نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در ابتدای بحث به نظرم میاد که ما هم یک اظهار هم انزجار و هم همدردی و تأسف و تأثر داشته باشیم نسبت به فجایعی که در دنیا بر مظلومین مخصوصا بر مسلمانهای بیدفاع و بیپناه از طرف صهیونیسم و استکبار جهانی آمریکای جهانخوار و هم پیمانها و هم فعالگی های او انجام می شود، هم مسئله بسیار رقت آور و تأسف برانگیز افغانستان که این خبیثه های امریکایی هر روز یک جنایتی را مرتکب می شوند، هم به مقدسات اسلامی مثل قرآن کریم متعرض می شوند، اهانت می کنند و هم به نوامیس مردم، زن و بچه بی گناه و بی دفاع که حقیقتاً وقتی این صحنه ها رو بنده از تلویزیون مشاهده کردم همه وجودم سرشار از تأسف تأثر شد. خدا شاهده اون جمله‌ای که امیرالمومنین فرمود که اگر انسان از تأسف بمیرد و جان بدهد بر او ملامتی نیست، و همون فجایعی که صهیونیست ها اسرائیل خبیث در مورد مردم بیپناه غزه مرتکب می شود و سایر جاها مثل بحرین. از خدای متعال عاجزانه تقاضا می کنیم، مسئلت داریم به حق مقربان درگاهش، ولی از ارواح نافداه و این خونهای بی گناهی که ریخته می شود، مظلومی که پایمال می شوند، انشاءالله فرجی عنایت بفرماید و شر این ظالم ها را به خودشون برگرداند، انتقام این خونهای پاک و بیدفاع بی گناه را انشاءالله از این ظالم ها بگیرند. در جلسه قبل عرض کردیم که وقتی با به روایات هم رجوع می کنیم می بینیم که ائمه طاهرین علیهم السلام که البته خود از مقام عصمت برخوردار بوده اند و متصل به منبع الهام و علم لدنی و افاضی بوده اند، اما در مواردی مطلبی را که در باره یک حکم شرعی بیان کرده اند ناظر هست به جهات عقلانی، یعنی اونچه که در حکم اونها حالا تعبیر به فتوا اگر به صورت غیر اصطلاحی غیر فنی، یعنی فتوا نوعا مال مجتهدین هست یعنی اظهار نظر، اگر چنانچه فتوایی دادن اظهار نظری کرده ام وجهش این است که اونجا یک اصل عقلی روشن، یعنی همون مقاصد شرعی، اغراض شارع مقدس ملاک قرار گرفته است که مثلا ظلمی نشود، یعنی حکمی است که ظالمانه است، مثل روایتی که در جلسه قبل خوندیم از امام صادق علیه السلام نسبت به فتوایی که ابو حنیفه صادر کرده بودند و فرمودند که این ظلمی است که در حق اون بنده خدایی که صاحب استر بوده، این فتوا ظلمی است در حق او. خب یکی دو تا دیگه روایت هم به عنوان شاهد مثال که بیان حکم شرعی در روایات با توجه به همان اغراض و ملاکها و به اصطلاح مصالح و مفاسد توجه به اونهاست. در یک روایتی که در وسائل الشیعه جلد 17 صفحه 273 ابواب الاشربت المحرمه باب 19 حدیث این است که فرماید ان الله عز و جل لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر خداوند متعال خمر را به خاطر اسمش حرام نکرده بلکه به خاطر عاقبتش یعنی پیامدش اون مفسده‌ای که برای انسان‌ها دارد اون را حرام کرده نتیجه این شد که هر شیء دیگری که این عاقبت را به دنبال داشته باشد فما کان عاقبته عاقبت الخمر فهو خمر هو خمر یعنی حرام است یعنی همون حکم خمر که حرمت است بر او هم مترتب می شود این حالا نمی خواهیم ما کلمه بحث تنقیح منات که اینجا به کار نمی رود اما نظر به ملاک یعنی این حکم این روایت ناظر به ملاک است و منات است خب طبعا اگر برای فقیهی احراز بشود البته به صورت علمی کشف یک ملاک بکند خب مجاز است که بر اساس اون درکی که از ملاک دارد اگر برای او حاصل شد حکم را تعمیم بدهد یعنی این روایت یک چنین نکته ای را می آموزد این هم یک روایت دیگری هست در کتاب الوسائل جلد دوم صفحه 965 ابواب التیمم باب سوم حدیث دوم ابواب تیمم مربوط به این مورد هست که خب ما یک آیه شریفه در قرآن داریم آیه تیمم که می‌فرماید ان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا اگر در این موارد آب برای تطهیر و برای غسل یا مثلا وضوء پیدا نکردید باید تیمم بکنید با خاک پاک این آیه شریف سوره نساء آیه 43 است خب از ظاهر این آیه شریف استفاده می شود که اگر انسان در صحرا مثلا برخورد می کند به چاه آبی خب دلوی دارد، ظرفی دارد، می تواند آب را به صورت معمولی از چاه بیرون بیاورد، اینجا واجد الماء صدق میکنه تیمم نمیتواند بکند چون میفهمد که فلم تجدوا ماء این واضحه در این حدش که اگر آب در جوی نیست، ظرف آب ندارد، در چاه است اما ظرفی دارد که به صورت معمولی میتواند این ظرف را با ریسمانی ببندد به چاه بیندازد آب در میآورد حالا یک وقت ندارد ظرفی اما میتواند برود پایین داخل آب این چاه مثلا غسل کند و بیاد بالا نمازش را بخواند با غسل آیا اینجا باید همین کار را بکنه یعنی واجد الماء است این فلم تجد ماء اینجا صدق میکند که بگوییم ایشون واجد الماء نیست یا بگوییم نه واجد الماء هست بعد غسل کند خب اگر بخواهیم به ظاهر همین آیه شریفه استناد بکنیم ممکن است بگوییم که خب این واجد الماء هست حالا یه خود زحمت دارد باید برد پایین در داخل چاه بشه و میتواند، فردی هم هست که خوف اینکه مثلا سقوط کند و اینها نداره، میتواند که این کار رو بکنه. اما خب وقتی که داخل آب بشود، این چاه آبی هم هست که مردم آبرین رهگذران ازش استفاده میکنن برای آشامیدن. خب طبعا وقتی که این میرود داخل این چاه، این آب را آدمی که مثلا بدنش آلودگی داره، وقتی داخل این آب بشه، این آب آلوده میشود. این درست است که او میتواند داخل این آب بشود، غسل کند، اما این آب را آلوده میکند و مردم اشمئزاز دارند، حالا یا به لحاظ طبی، به لحاظ بهداشتی، اصلا این آب مسموم میشه و مضر خواهد شد، این یک، که فاسد میشه این آب، یا اگر هم آلودگی ایجاد نکند که بیماری زا نباشد، از نظر طبعی یک نوع تنفر و اشمئزاز بالاخره می آورد، یعنی اینکه این آبی را مردم دیگه رغبت نمی کنند استفاده کنند در حالی که مورد استفادهشون هست. اگر این ملاحظات را در نظر بگیریم، بگوییم که خب نه، این اگر می توانست با ظرفی آب را در بیاورد، خیلی خوب آب می آورد و وضو می گرفت یا غسل می کرد، اما اگر بناست داخل آب بشود، این پیامدها را داره و شعار مقدس به اینها راضی نیست. حالا این میخواهد یک وضو بگیره، غسل کند، این آب را یا آلوده کند، یا بالاخره مردم دیگه از این آب رغبت نکنن استفاده کنن، به یک نوع پیامد منفی برای مردم داشته باشه. مسئله آب مسئله حیاتی است، مهم نیست برای زندگی. خب وقتی ما به روایت نگاه میکنیم، میبینیم امام علیه السلام با همین نگاه دوم نظر فرموده، فرموده است نه، اگر چنانچه دلوی ندارد، ظرفی ندارد که آب را در بیاورد، لازم نیست که برود داخل این چاه و اونجا غسل کند، و نهی کرده حتی، فرموده است این کار را نکند، همون تیمم کند. چرا؟ دو تا وجه بیان فرموده. یکی این که خالق التراب، خالق الماء، که بالاخره اون کسی که خالق آب هست، خالق خاک هم هست، یعنی اصل تشریع تیمم از جانب خداست. حالا دیگه خیلی نباید آدم چند آتیشه بشود به اصطلاح و مثلا خیلی متدین بشه، بگه من به هر قیمتی هست فقط باید با آب غسل کنم و نماز بخوانم. اولا خدای متعال تشریع کرده، خاک را به منزله آب مطهر قرار داده، این نکته اولش هست که باید تسلیم باشد. خالق تراب همون خالق الماء است. بله، خب اگر خدای متعال از اولم فرموده بود، لازم نیست شما وضو بگیرید یا غسل کنید، همین تیمم کنید. خب ما باید تسلیم می بودیم که این وجه اولش هست که باید تسلیم خدا بود، این یک. نکته دوم می فهمد که آب را فاسد نکند، این وجه دوم، که داخل چاه نشود و آب را برای مردم از حیز انتفاع نیندازد. روایت این ملاحظه کنید، میفهمد که روایت هم صحیح هست، روایت صحیحه است از حضرت امام صادق علیه السلام: اذا اتیت البئر و انت جنوب فلم تجد دلوا ولا شیئا تقرف بهی. جنوب هستی، به یک چاه آبی میرسی، دلو نداری یا چیز دیگری که آب را از داخل چاه بیرون بیاوری نداری. فتیمم به سعید، به همون خاک تیمم کن. خب اگر ظاهر گرا باشیم، بخوایم نظر ظاهری بکنیم، آیه میگوید فلم تجدو ما، اینجا میگوییم که نه، ما واجد ما این آب میتوانیم پیدا کنیم دیگه، آب هست، بریم آب را میبینیم داخل چاه هست، می توانم بروم پایین غسل کنم بیام بالا. امام می فهمد نه، اینجا این ظاهر دیگه قابل اعتنا نیست. فتیمم به سعید، اینجا شما واجد الماء نیستی، در واقع در حکم فاقد المائی. چرا؟ فإن رب الماء هو رب السعید، پروردگار آب همون پروردگار سعید و تراب است، خاک است. این عرض می کنم، این وجه اول، نکته اول، تعلیل اول، این است که اصل مسئله تیمم که تشریع شده است، این من جانب الله است. خدای متعال لمصالحی که او میدانسته این کار را کرده، این تشریع کرده. این یک نکته. دومش، ولا تقع فی البئر، داخل چاه نشو. این ولا تقع فی البئر را حالا بعد از فإن رب الماء رب السعید می آورد. دقت کنید در معنا کردن روایت، این نکات را باید آدم دقت بکنه. اول می فهمد فتیمم به سعید، تیمم کن. کسی بگه آه تیمم برای چیه؟ میگه تیمم حکم خداست. فإن رب الماء هو رب السعید، یعنی همون پروردگاری که خاک را آفریده، آب را آفریده و وضو یا غسل به آب را تشریع کرده، خاک را هم آفریده، تیمم را هم تشریع کرده. این نکته اوله. بعد میفهمد ولا تقع فی البئر. پس اولا تیمم تشریع شده است، یک. خب شما میگی حالا تیمم جاییه که آب در دسترسم نباشد، هست، میخواهم داخل چاه بشم، من نه این کار رو نکنم. این دقت کردید که یعنی این ولا تقع فی البئر بعد از علت این است که فإن رب الماء هو رب السعید. یعنی دوتای این تعلیل ها یک مقام نداره. علت اول این است که تیمم تشریع شده است من جانب الله تعالی. خب کسی بگید خیلی خوب، تیمم تشریع شده است میدانم، اما من واجد الماء هم میخوام برم داخل آب و غسل کنم، میفهمند نه این کار رو نکن. چرا نکنم؟ ولا تقع فی البئر ولا تفسد علی القوم ماءهم. یعنی این که داخل چاه نشو که بخواهی غسل کنی، برای اینه که این آب رو فاسد میکنی، مردم از این آب استفاده میکنن. حالا این یا نکتهش این است که این بدن آلوده آب را آلوده می کند، بیماری برای مردم تولید می کند. لا تفسد الماء علی القوم ما هم. یا اینکه عرض کردم اگر حتی بیماری هم وجود نیارد، یک نوع تنفر طبیعی داره، اونا رغبت نمی کنند از این استفاده کنند. این هم این نوع فساده دیگه. پس این ها نشان واقع نکته هایی در روایات که فقیه، ببین مرحوم علامه طباطبایی، یک دکته از کنم، ایشون همون روشی که در تفسیر به کار گرفته است که مستحضر هستید، از آیات قرآن برای فهم آیات دیگر استفاده می کند، روش تفسیر قرآن به خود قرآن. بعد اون وقت روایات رو بعداً مطرح میکند، بحث اون روایی، اول یک بحث قرآنی میکنه، از خود آیات استفاده میکنه، آنگاه میره سراغ روایات. در مقدمه المیزان میفهمد این روشی که برای تفسیر قرآن من به کار بردم، من ابداع نکردم که یک روشی باشه قبلا نبوده، من دارم حالا این را ابداع میکنم. این روش در روایات ائمه طاهرین علیهم السلام مطرح شده است. این در واقع الگوی این شیوه تفسیر از خود ائمه اهل بیت است که وقتی که یک آیه ای را تفسیر میکنن، توضیح میدهن، ببینیم یک آیه دیگه ای را هم به عنوان شاهد برای اون میآورن. یعنی اصل این روش را از خود ائمه یاد گرفته ایم که این مجاز است. یعنی البته نه این که همه علم قرآن از این روش به دست می آید، نه، اما می توان فل جمله به بعضی از معارف قرآن از همین روش رسید. ادعای علامه همین است دیگه، نگفته است که دیگه کل معارف قرآن از همین روش استفاده می شود، پس دیگه اطرت را نمی خواهیم. که اون وقت کسانی بگویند که این همون شعار حسبنا کتاب الله نیست، بابا این کجا اون کجا، آخر آدم میخواد قضاوت بکنه باید یه مقدار بسنجه. بعضا میگویند که علامه طباطبایی آمده است همون شعار حسبنا کتاب الله رو داره میدهد، میگوید که ما به خود قرآن رجوع میکنیم، قرآن میفهمیم. حرف ایشان این است که امر فهم قرآن دائر مدار همه و هیچ نیست که بگوییم اذا لم نرجع الى الروایات لا نفهم من القرآن شیئا، این یک. و اذا رجعنا الى القرآن نعرف المعارف کلها و لا نحتاج الى الروایات الى الاطرت شیئا. نه اون را گفته نه این را گفته. اگر گفته بود که اذا رجعنا الى القرآن حسبنا کتاب الله لا نحتاج الى الاطرت، میشد اون شعار. و اگر گفته بود که ما لا نفهم من القرآن شیئا اصلا، از اول باید بریم سراغ روایات، این میشد همون سبک اخباریگری. سبک اجتهاد در تفسیر اینه که مفسر میتواند ان اجتهادن بله مفاهیمی از قرآن را بفهمد. حالا روش اجتهاد چند جوره؟ یکی از روش های اجتهاد در تفسیر اینه که از خود آیات قرآن برای آیات دیگه استفاده کنیم. ینطق بعضه به بعضه و یشهد بعضه علی بعضه. نگاه کنید، اینی که اینجا داریم عرض میکنیم این از معناشا، یعنی این روایاتی که حالا نمونه هایش قطعا بررسی شد، روایات زیادتری هم هست، این روایات ارشاد میکنه ذهن مجتهد را که آجان، البته با شرایطش، یعنی با تأکید میکنیم که با شرایطش، یعنی ظن حجت نشود، بله احتمالات به درد نمیخوره، باید به یک مرز یقین یا علم و طمأنینه نفسانی برسه، اون شرطشه. اما اگر چنانچه رسید، منعی دارد که پس از دقت و مطالعه اگر کشف کرد که بله غرض از این حکم اینه، مثل اون مواردی که قبلا نام بردیم از عازم از فقها، بعضی از عازم از فقها، بنده چه معنی داره؟ اگر میگوید این اخذ به ظن است، میگوید نه من علم دارم، پس ادله ناهی ظن که این رو منع نمی کنه. اگر بگوییم که این از مقوله مثلا قیاس همشد تمثیل منطقی یا قیاس فقهی در مذهب ابو حنیفه است، میگوید نه اون نیست، چون اون قیاس به مرز همین ظنی که رسید و کفایت میکنه، اکتفا میکنه، در حالی که من میگویم باید به مرز در تنقیح منات میکنم، مثلا یقین برسه، علم برسه، از اونم نیست که بگوییم از اون نهی شده. پس هیچ دلیلی که رادع باشد نداریم و ادله مجاز بودن اجتهاد، اخذ به علم کردن، حجیت عقل، حجیت علم هم که شاملش میشه، پس مشکلی نداره. یعنی این یک روشی است که بابی است که مفتوحه. عرض ما اینه، یعنی اگر مجتهدی این شیوه اجتهاد را به کار گرفت، به اغراض شارع، به اهداف و مقاصد شارع توجه کرد، نباید متهمش کرد که بگیم آقا شما از مشرب فقه جعفریه مثلا خارج شدید. نه، نقد میشه بعد کرد البته، بله مجتهد است دیگه، یک کسی دیگه نه من فهم شما را قبول ندارم، خیلی خوب، این مثل خیلی از جاهای دیگری که خواهم دیگر را نقد میکنن، اون نقد که در این حالی که روش هم قبول دارن اما نقد برداشت میکنن، نظر را نقد میکنن، این مانعی نداره. پس این تا اینجای مطلب که ما خلاخره حاصل حرفمان، حاصل بحثمان تا اینجا این شد که در هر دو مقام عقل نقش آفرین است. حاصل حرف این شد نقش عقل در کشف احکام شرعیه، البته فی الجمله نه بالجمله، هم در اون مواردی که میخواهد بدون رجوع به ادله نقلیه موضوع را تحلیل کند، بررسی کند، یعنی این موضوعی است که مصلحت مهمه دارد یا مفسده مهمه دارد، بر همین اساس حکم کند، این میشه، میشه، ولی مشکلی نداره اگر برسد به این که بله مثل اون مثال هایی که در کلاسی قبل از من شاید متحدی نقل کرد، هم در اون جایی که نه به روایات و آیات رجوع می کند و از آیات و روایات استنباط می کند، که مثل همون چیز استنباط امام در بحث ربا که لا تظلمون و لا تظلمون، اون از آیه می فهمیم که مسئله ربا مسئله ظلمه، پس اگر چنانچه ظلم است نمی شود این ظلم هم که دیگه تخصیص بردار نیست، قبحش ظلم هر جا محقق می شود، ظلم از قبح تخصیص نیست، بله مگر استراریات، بحث استراریات احکام ثانویه است، حکم اولیش اینه. ببینید پس بنابراین این تا اینجا به این نتیجه ما رسید. خب یک مطلبی عرض کردیم که در السنه حالا یاد ادبیات فقهی شیعه قیاس نداریم اصلا، قیاس استحسان نداریم اصلا، یعنی هیچ فقیه شیعی از زمان شیخ مفید یا قبل از ایشون الی یومنا هذا نمیشه پیدا کرد که گفته باشد بله من للاستحسان این فتوا را میدم، نداریم، یا للقیاس این حرف را میزنم، مثلا اینجوری این اصطلاح، یا مصالح مرسله ای که اینا نداریم ما توی فقه ما چنین اصطلاحاتی نیست، اما القاء الخصوصیه داریم، تنقیح منات داریم. قبل هم خاطرتون هست از مرحوم صاحب شرایع مواردی به عنوان تنقیح منات یا القاء الفارق آورده بودیم که نقل کردیم خدمت. این رو ما داریم. ما الفرق بین القاء الخصوصیه، القاء الخصوصیه یا تنقیح المنات، ما الفرق بین هذا الاصطلاح و بین اون اصطلاحی که در فقه غیر شیعه مطرح است به نام مثلا قیاس، سد الذرایع، الاستحسان، استحسان الفقیه، ما الفرق بین هذا و هذا؟ به طور خلاصه من الان از کدام مواردی را هم نام میبریم ملاحظه کنیم، به دست میآید که یک فرق روشن که بارز و روشن هست در این دو مسئله، چند بارم شاید این عرض کردیم، تکراری هم میشه، من عذرخواهی میکنم، ولی چون مسئله مهمه تکرار میکنیم، که فقیه شیعی در القاء خصوصیت و در تنقیح منات به ظنش اکتفا نمی کند، که اگر مفید ظن نشد به همین فتوا بدهد، این کار نمی کنه، دنبال اینه که به یک یقینی یا اطمینانی برسه، حالا میرسه نمیرسه بحث آخر، در حالی که در فقه غیر شیعی به مرز ظنی که برسد به همون فتوا میدهد. پس این یک فرق بسیار مهمی است به لحاظ کیفیت. نکته دومی که من از این مصداق‌هایی که چند بارم این را با دقت مطالعه کردم ببینم که نکته‌ای از ذهنم مثلا ممکنه غفلت کرده باشم، ببینم دوباره ایشون چجوری بیان میکنه، تعبیر چیه، چون تعابیر خب اینا فقیهن، کارشناسن، بالاخره دقیق بودن مثل صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه. به نظرم آمد که حالا میخونم یه مواردی را. تلاش فقیه یا مدعای فقیه که میگوید القاء خصوصیت، ادعاش در واقع اینه که اگه اینا به عرف بدیم همین رو میفهمه. یعنی ادعای او این استش که القاء خصوصیت، عدم الفارق، نه عندی به شخصی، نه اینی میخواد اینا بگه که حالا من میفهمم، فقط بحث نیست، میگه که این خصوصیتی ندارد، ظاهرش اینه، یعنی عرف اینو میفهمه. ببینید خب این ارجاع اگه بدهد به فهم عرف داخل چه میشود؟ اگر برگردد این تنقیح منات یا القای خصوصیت به فهم عرفی، میدونید داخل چه میشود؟ داخل ظهورات میشود. یعنی ادله حجیت ظواهر شامل حالش میشه، خود به خود تخصصاً از این قیاس و اینا چه میشه؟ خارج میشه دیگه. پس این یه نکته، الان من مثال ها را که میخوانم ملاحظه میکنید. پس یکی چه شد؟ اینا دقت بفرمایید. یک، اولاً باید به مرز یقین و اطمئنان علم برسد، این یک، لا یکفی از ظن، این یه فرق است. ثانیاً این که ادعا میکند که خصوصیتی نداره، این مدعی هستش که این عرف اگه بده این رو دقت بکنه و توجه بهش بده، حالا ممکنه در بادیه هم توجه نداشته باشه، اما توجه بدیم موضوع رو بیان بکنیم میفهمه، همینه، میگه نه این فرق بین اینا نمیبینه. حالا با مثال ها که عرض میکنیم، اینم دوتا. سوم، از این مثال هایی که در جواهر، حالا نمونه هایی که من مطالعه کردم دقت کردم، مرحوم صاحب جواهر میبینیم که یکی از پشتوانه هایی که ایشان برای القاء الخصوصیه و یا تنقیح المنات بهش استناد میکند این است که یک شهرتی در فتوا باشه. توجه میفرمایید؟ مثلا میگه بله اتفاقی هست بین علما، عدم القول بالفصل بین الفقها، ها الشهرت المشهور الاکثر، از این چیزا، گاهی الاکثر، گاهی المشهور، گاهی الاتفاق. اون وقت میگه بله حالا به معونت، اینجوری ها تعبیر اینجوری داره، میگه به معونت این الاتفاق یا به معونت این شهرت ما میفهمیم که اینجا چیه؟ تنقیح منات میکنیم یا الغای خصوصیت میکنیم. یعنی یک پشتوانه ای باز میگیره برای این الغای خصوصیت. دقت میکنید؟ پس یا به علم میرسد، خب اگر علم رسید، یقین رسید، حجیت ذاتیه دارد، شعار حجیت بهش داده و یا حجیت ذاتیه داره، یقین که حجیت ذاتیه داره، به نظر میرسه که علم عرفی همان اطمینان هم اون آیاتی که از قرآن کریم قبلا قرائت کردیم که میفهمد ولا تقف ما لیس لک به علمون، یا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان مسئولا، یا چه بود اون آیه اخرجكم الله اخرجكم من بطون امهاتكم، اینها اینا استفاده میشه. و اون آیات ناهی از زن ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، مجموع اینها میفهماند که علم و مخاطب هم گفتیم عرف است دیگه، این آیات خطابش به عرف عقلاست، نه فقط مثلا امثال فیلسوفان و افراد خیلی دقیق ابن سینا و اینا که بگیم مراد از علم اون یقین بالمعنى الاخص است که هیچ احتمال خلافی نباشه، چون مخاطب عقلا هستن، عقلا با احتمالات ضعیف معامله عدم الاحتمال میکنن. توجه میفرمایید؟ وقتی که اینطور شد میگوییم که اگر برسد به مرز علم و اطمینان اعتبار دارد، یا حجیت ذاتیه دارد، یا این آیات و روایات علم عرفی را معتبر میدانه، پس بنابراین معتبره. حالا شهرتی باشه یا نباشه، اینجا کاری به شهرت نداره. بله؟ اگر فقیه با اون شم الفقاهه، چون جاهای خود این صاحب شرایع صاحب جواهر میدانید به همین قضیه شم الفقاهه ذوق شارع را پیدا کردن، این هم داره ها. مثلا تو بحث ولایت فقیه ایشون معتقد است که کسی که ذائقه درک روایات اهل بیت را پیدا کرده باشد، این خیلی اونجا قاطعانه حرف میزنه، میگه اگر کسی ذائقه این را پیدا کرده باشه که روایات اهل بیت را درست بفهمد، در ولایت فقها در عصر غیبت تردیدی نمی کند. خب در حالی که میبینید این دیگه مسئله نیست، یاد مرحوم شیخ انصاری نکته‌ای دارد، علمای دیگر ادله اولیه را ادله کافی نمیدونن. خب بس بنابراین ممکن است فقیهی تبحر پیدا کرده، ممارست داره، معانست داره، برای خودش این درک حاصل میشود. حالا دیگه نمیتواند یک فقیه بگه آه این ذوق شما اشتباهه، من پیدا کردم، برای خودش اعتبار داره. پس اگر شخص فقیه، باز تأکید میکنم، یه بچه طلبه مثل بنده حق این چیزا نداره بیان دست به قلم بشم بسم الله الرحمن الرحیم قربت الوثقه را بذارم جلو تون دو تون حاشیه بنویسم پس از رساله در بیارم بگم آقا من شمع الفقاهه پیدا کردم، این بازی کردن با دین با فقاهته. نه، یک فقیهی که سالیان سال در روایات غور کرده، بحث کرده، فتاوا را نگاه کرده، کار کارشناسی عمیق، بله این آدم اگر چنانچه ایشون ادعای کرد بینه و بین ربه حجیت داره، میخواد اتفاق باشه میخواد نباشه، شهرت باشه یا نباشه، حتی عرف عمومی اینا بفهمن نفهمن، اگه به اینجا برسه این یک ملاکه. درست؟ دو، اگر مطلب را به گونه‌ای بیان میکند که عرف آقا همین از فهم عرفی اینجوریه، مثل اون کلام امام بود یادتون هست که میفرمود به عرف بگیم آقا جون گفته از شراب نخور حرام است، بکن تو کپسول بخور، مانعی نداره، میگه این تناقضه، عرف میگه تناقضه. یعنی پس اگه اینم یک وجهشه. سوم اینه که میبینیم یک جمعی از فقها، حالا اجماع هم نبود لااقل جمعی از فقها اینجور حرف زدن، قائل به فصل نشدن، فقیه با پشتوانه این به این تنقیح منات ممکنه برسه. اینا مثال هایی است که یه چند تایش رو عرض میکنم محضرتون، من اون من استفاده کردم از این مثال ها. بله. عقل را از که میدونی در واقع این فقیه هست با فهم فقاهتی و عقل فقاهتیش، نه عقل عرفی یا عقل بدیهی، اگر چنانچه عقل عقل بدیهی باشد، عقل عرفی باشد، خب طبعا باید همه بفهمن، همه قبول بکنن. اما میگیم این گونه موارد عقل فقاهتیه، یعنی یک فقیهی با ممارستی که داره، از مثل مثلا یک چیز از پزشکی است با اون کارشناسی که در پزشکی انجام داده، یک رادیولوژی رفته از یک بند خدا مثلا عکسی برداشته از استخوانش، فقرات ستون فقراتش یا از جای دیگر میبره، این میگه من از اینا اینو میفهمم، این شمل تبابتشه، شمل فقاه شمل تبابته. اون دیگری میگه نه آقا، اصلا میری پیش اون میگه نه آقا بی خود، این اصلا بری زود اینا رو، این دوا رو نخور، یا اینا سم از سم بدتر است. نمیتوانیم بگوییم که اون بدکاری، اون نظر خودشو گفته، اعتبار داره، اینجوریه. یعنی شم الفقاه از این بابه، یعنی اون عقل فقاهتی و درک و ذوقی که او پیدا کرده میگه بله من اینو فهمیدم، علم دارم. اون میگه نه من نفهمیدم، اون برای خودش حجته، این برای خودش حجته. عقل بدیهی نیست، عقل عرفی نیست که بگوییم همه باید یک نظر. یکی از شاخص‌ها اینجاست. از شاید خدمتون یکی هم گفتیم نه ارجاع به عرف میده، فهم عرف اینه. یکی هم این که خب شهرتی هست، اتفاقی هست، علما از قدیم، یعنی شهرت قدما، اون زمین ساز میشه که یک استنادی به اونها بکنه ببینه فارقی وجود نداره. اینا مواردی است که بنده پیدا کردم، میخوام مثالایی براتون بخونم.
مثلا این زنی که شما در قیاس اهل سنت بخوام ببرن، خب این چه فرقی داره با زنونی که ما در امانات و اصول عملیه داریم؟ اگر صاحب به موازن رو نپذیریم اونجا هم نباید بپذیریم.
احسن. چه فرقی است؟ مل فرق بین الظن المنهی عنه فی القیاس و الظن المشروع فی الظواهر المستفاد من ظواهر الآیات، ظواهر الروایات. الجواب منکم نسمع جوابکم. مل فرق بین هاز الظن و هاز الظن؟ خب کدوم یکی نه؟ خارج شده ها. پس ما اصل اولیه در ظنون این است که چی؟ حجیتی نداره. هر مقداری که دلیل معتبر، میگن دلیل علمی، علم آمد گفت بله این معتبر است، میگیم خب باشه ما قبول میکنیم. ما میگیم که در مورد قیاس دلیلی از کتاب و سنت و عقل یا اجماع بر حجیت این ظن نداریم. این میمونه داخل همون عدم مشروعیت، یعنی همون ظنونی که لا یقون الحق شیئا، دلیل میخواهد. بله؟ نه چه ربطی بین ظن و شهرت الان چه؟ مگر که ما چیزی عرض کردیم؟ نه قیاس فرمودن. چه فرقی میکند این ظنی که از قیاس حاصل میشود، میگوییم در فقه مثلا اهل سنت بهش اعتماد میشود، و این که ما میگیم نه اگر تنقیح منات بخواد بکنه یا امثال اینا باید به علم برسه، ظن کافی، ظن تنها کافی نیستش. سوال فرمودن خب بالاخره ظنی هم که از امارات میفهمیم، از خبر واحد میفهمیم، ظواهر میفهمیم، اونم ظن است دیگه. نه اما زن نیست که یعملو به، مگه اینطور نیست؟ پشتوانش یعنی چه؟ مقصود پشتوانه چه چیه؟ دلیل حجیتش. بله همین دیگه. الان خدا آقا هم متوجه شدن چون خندیدن، این به محض این که مطلب میشه خندیدن، خندیدن گاهی نشانه اینه که متوجه شدم که اشتباه سوال کردم، الان معلوم شد. بله خدا حفظ کنه. حضرت آیت الله سبحانه میگه فزه که علیه الصلاه و السلام، یعنی ما یه مطلبی میگفتیم بعد ایشون یک اشاره میکرد، ما میخندیدیم لبخند، میگه خب فهمید که یعنی مطلب اینجوره. اون دلیل خاص داره. لذا آقایان اهل سنت در اصولشان رفتن دنبال ادله ای که قیاس را اعتبار ببخشد. دیده دیگه حالا مثلا فاعتبروا یا اول الابصار، یکی از ادله شون اینه. قرآن میفهمد فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت بگیرید. عبرت بگیرید یعنی از این مورد عبور کنید برید به یک مورد دیگر. و در قیاس هم ما از مورد نص عبور میکنیم میریم به موردی که مثل این باشه، پس این هم عبور است. قرآن هم میفهمد عبور کنید، ما هم داریم عبور میکنیم، یکی از ادله حجیته. المشهد که ادله دیگری هم دارن که در کتاب اصول فقه رجوع فرمود. خب یک نکته ای هست، میترسم من این مثال ها را هم در آن ساعت اگه درست باشه دیگه به اواخر وقت رسیدیم نرسم که این نمونه ها را، اینم حیفه چون من خیلی رو اینا وقت گذاشتم، حیفم میاد همینطور مفت و مجانی بگم. میخوام یک جلسه دقیق احترام اینا داشته باشیم، چند موردش رو بخوانیم با دقت، چون اینا گاهی روایتش رو باید بگیم چی چیه زمینه حکم چی چیه از روشن بشه، چون فرصت نیست اینم ناقص میماند، وقتم دیگه به پایان رسیده. فقط یک عبارتی از مرحوم میرزای نائینی، عالم فقیه برجسته‌ای که همه دوستان میشناسید، که این هم باز در راستای همون بحثای قبلیمون هست. کتابی ایشون دارد میدانید به نام تنبیه الامه و تنزیه المله. دیدید کتاب را؟ ندیده این؟ مرحوم آقای طالقانی هم برش حاشیه زده از تعلیقه های مرحوم آقای طالقانی که حکومت اسلامی در واقع دیدگاه مرحوم میرزای نائینی در رابطه با حکومت هست، حکومت اسلامی. عبارتی داره، این عبارت کوتاه، این رو میخوانم خدمتون. این معید این است که فقیه باید یک نگاهی هم به چه داشته باشه؟ به اون مبانی، به اون اغراض، به اون مسائل کلی، فقط و فقط ذهنش به این ظواهر نباشه، اینو باید باشه، آب به اونا هم باید نگاه بکنه. عبارت این است با این که به حمد الله و حسن تأییدهی، کتاب فارسی است، با این که به حمد الله و حسن تأییدهی از مثل یک کلمه مبارکه لا تنقض الیقین بالشک، از این یک کلمه آن همه قواعد لطیفه استخراج نمودیم، از این اینجا خیلی کار کردیم، کار فقهاتی کردیم، این یک کلمه را اینقدر قواعدش در آوردیم، اما از مقتضیات مبانی و اصول مذهب شیعه، یعنی از مقتضیات مبانی و اصول مذهب و مایه امتیازمان از سایر فرق چنین غافل و ابتلای به اسارت و رقیت تواقیت امت را الى زمان الفرج عجل الله تعالی ایامه به کلی بی علاج پنداشته. این یک فارسی است که از عربی معنا کردن سخت‌تر است. فارسی خیلی سنگینیه دیگه، عبارت‌های عالمانه فارسی اون زمان میفهمد، یعنی الان آمده میگیم آقا ما که کاری ازمون برنمیاد که، هیچ، امام زمان خودش میاد درست میکنه. قاعده لا تنقض را به ما دادن، این همه روش کار کردیم، به فقها داره اشکال میگیره، به مردم عوام که اشکال نمیگیره که. میگه اما اینجا که رسیدیم کار نکردیم بابا، مبانی مذهب، مذهب شیعه که اینا رو نمیگه که بگیم ول کن، حالا امام زمان خودش بیاد درست بکنه، باید اقدام بکنیم، حکومت تأسیس بکنیم، قواعدش رو استخراج بکنیم. ببینید به کلی به علاج پنداشته، اصلا در این وادی داخل نشدیم و دیگران در پی بردن به مقتضیات اون مبانی و تخلیص رقابشان از این اسارت منحوسه گوی سبقت رو بودن، یعنی گاهی دیگران متوجه مبانی مذهب ما شدن، رفتن دنبال مسئله، به نتیجه رسیدن ما خودمون غفلت کردیم. اینم خواستم یک نکته از ایشان باشه، تنبیه الامه و تنزیه المله، صفحه 59 و 60، با پاورقی های مرحوم آیت الله طالقانی، کتاب قابل مطالعه و خوبی است. خیلی خوب، پس باقی مان این موارد را انشاءالله تعالی بعد از اینکه تعطیلات، چون دیگه ظاهرا این هفته آینده که دیگه تعطیل است، انشاءالله عمری باشه پیگیری خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله.